باورهای روشن، سلسله دروس آموزشی شیعه شناسی. سامانه مرزبانی از مکتب اهل بیت معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی در راستای اهداف و رسالتهای خود مجموعه مختصر، مفید و متقن از باورداشتها و آموزه‌های اساسی تشیع را در قالب سلسله دروس آموزشی شیعه شناسی با بهره‌گیری از اساتید برجسته و تراز اول این حوزه تقدیم می‌نماید. ویژگی‌های این مجموعه از جمله مروری جامع، تلخیصی و موجز بر مهمترین معارف و آموزه‌های اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم که تشنگان حقیقت امروز بدان نیاز دارند و نیز بهره‌گیری از اساتید برتر و آشنا به اقتضائات عصری و نیازهای مخاطب، این امید را پدید می‌آورد که پیگیری سلسله مباحث عرضه شده به آشنایی شما بیننده ارجمند با مهمترین آموزه های مکتب تشیع بیانجامد انشاءالله. تشیع، هویت و تاریخ. حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی، متخصص در رشته‌های کلام، فلسفه اسلامی و تطبیقی، اخلاق و عرفان، تدریس در حوزه و دانشگاه. برخی از کتاب‌های ایشان عبارتند از نقدی بر سنت و سکولاریسم، شرح اسفار، سرچشمه حکمت، درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام، الگوی شخصیت زن در اسلام. مهمترین توانمندی هایی که انتظار می رود مخاطب پس از مرور این بحث بدان دست یابد. 1. با شبهات مستشرقان در خصوص معنا، حقیقت و نحوه پیدایش تشیع آشنا شود و پاسخ های آنها را دریابد. 2. به علل و عوامل سرباز زدن جامعه از پذیرش ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام آگاهی یافته و بتواند تحلیلی از آن ارائه نماید. 3. با فرقه های مختلف شیعه آشنا شده و زمینه ها و بسترهای پیدایش آنها را بداند. 4. بتواند مهمترین معیارها و مؤلفه های شناخت شیعه واقعی از منظر ائمه علیهم السلام را برشمارد. سوالاتی که میبایست پیش از آغاز بحث بر روی آن تأمل نموده و در پایان این مبحث پاسخ آنها را یافته باشید. 1. معنای شیعه چیست؟ 2. تشیع چگونه شکل گرفت؟ 3. فرقه های تشیع و ویژگی های آنها چیست؟ 4. ویژگی های تشیع حقیقی چیست؟ 5. دلائل امامت از منظر عقلی و نقلی چیست؟ تشیع، هویت و تاریخ. درس اول. مهمترین سرفصل های مباحث مطرح شده توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی. معناشناسی واژه تشیع، بررسی ویژگی‌ها و خصوصیات گروه زیدیه، وجود یا عدم وجود گروهی به نام شیعه در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. نظر سیوطی و طبری پیرامون روایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیرامون شیعیان علی علیه السلام. مقصود از شیعه علی علیه السلام در روایات صادره از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا و القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. در این سلسله مباحثی که در محضرتون خواهیم بود، مباحث مربوط به تشیع، تاریخ تشیع و ماهیت اندیشه های شیعه رو دنبال خواهیم کرد. مباحثی که پیشبینی شده در این سلسله مورد بحث قرار بگیره، نخست معنای تشیع هست از نظر لغوی و از نظر اصطلاحی، و احیاناً تحولی که در معنای تشیع در طول تاریخ پیدا شده، به دنبال او به ماهیت تاریخی شیعه پی خواهیم برد. اساساً شیعه از چه زمانی پدید آمده و چه کسانی بانیان اصلی این فکر و این مکتبند. به دنبال او ما به فرقه های شیعه خواهیم پرداخت و از دلائل و انگیزه های فرق مختلف شیعه یاد خواهیم کرد و به دنبال او خواهیم گفت که تشیع با سایر فرقه های اسلامی، مذاهب دیگر اسلامی چه تفاوتی میکنه، و در نهایت با بیان اندیشه ها و چارچوب های اصلی این مکتب می‌خوایم از نسبت تشیع با اسلام سخن بگیم و روشن کنیم که اون چیزی که به نام تشیع وجود دارد چه نسبتی با مکتب اهل بیت دارد و این مکتب چه نسبتی با اساس و مبانی اسلامی و قرآنی داره. طبیعی است که مباحث تفصیلی در باب تشیع، ارکان فکری و اعتقادی شیعه، نیازمند مباحث دیگری است که اساتید در سلسله بحث‌های تخصصی مطرح خواهند کرد. بحث ما در اینجا متمرکز است بر معرفی چارچوب پیکره اساسی این مکتب و خاستگاه‌های معرفتی و قرآنی او. پس بحث رو با معنای شیعه آغاز می‌کنیم. شیعه چیست و تشیع کدام است؟ اون چه مسلم است و کسی نمی‌تونه در او انکار کنه و همه برش اتفاق دارند این است که شیعه از قرن دوم تا کنون یک معنای ثابت و مسلم داشته. اون معنا این است که شیعه کسی است که اعتقاد دارد به امامت و خلافت بلافصل امیر مؤمنان صلوات الله علیه و آله. خب در این اعتقاد دو رکن مطرحه، یک اصل اعتقاد به امامت و ولایت امیرالمؤمنین، و نکته دوم اینکه این امامت بلافصل و بدون واسطه است، چون غیر شیعه هم به امامت امیرالمؤمنین اعتقاد دارند، اصل خلافت رو میپذیرند، اما مثلا در رتبه چهارم یا یک گروه قلیلی در رتبه سوم قرار میدادند. شیعه کسی بوده است که اعتقاد داشته است که بعد از پیامبر بدون فاصله باید امیر مؤمنان صلوات الله علیه بر مسند خلافت و امامت امت بنشینه. البته همونطوری که از این عنوان پیداست و علما هم در کتاب‌های مختلف خودشون بیان کردند، شیعه به این معنا شامل گروه‌های مختلف و فرقه‌های گوناگون شده. به تعبیر دیگر کسانی که اعتقاد به خلافت بلافصل امیرالمؤمنین دارند، پاره ای از اونها به تدریج در مسیر تبعیت از اهل بیت و خاندان پیامبر دچار انحراف از اون مسیر اصلی شدند و نامهای دیگری هم گرفتند. مثلا گروهی با تبعیت از زید معروف به زیدیه شدند، یا کسانی با تبعیت از فرزند امام صادق علیه السلام به اسماعیلیه لقب گرفتند و امثال اینها، که این رو انشاءالله در بحث‌های آینده در بخش فرقه‌های تشیع ازش یاد خواهیم کرد. اما اون چیزی که مسلم است که تشیع که به معنای اعتقاد به خلافت بلافصل امیر مؤمنان است، بر همه اینها قابل اطلاق. یعنی شیعه از قدیم هم بر امامیه اثناعشریه، هم بر زیدیه، هم بر اسماعیلیه و احیانا گروه های دیگر اطلاق شده. با این حال اون چه که در قرون اخیر و سده های گذشته مطرح هست و بیشتر نام شیعه بر او اطلاق میشه، همون بدنه اصلی تشیع و پیروان امیر مؤمنان و اهل بیت عصمت و طهارت هست که شیعه اثناعشریه دوازده امامی است. هر موقع امروز، نه امروز، حتی از قرن‌های قبل نام شیعه یا تشیع برده شده، در معنای نخستین اون چیزی که به ذهن میاد و مورد نظر هست شیعه امامیه اثناعشریه است. اما گفتیم که اصل معنای شیعه که خلافت بلافصله، اختصاصی به امامت اثناعشریه، به شیعه اثناعشریه نداره. خب این معنایی است که گفتیم مسلم بین همه علماست، از شیعه و سنی این مطلب رو قبول دارند. اما سوال اصلی این است که پس از قبل از این دوره، یعنی قبل از قرن دوم، در قرن اول، در زمان ائمه نخستین صلوات الله علیهم اجمعین، حتی در زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، آیا عنوان شیعه و گروهی به نام شیعه و تشیع وجود داشته است یا نه؟ اختلافی که بعضن بین علمای اسلامی وجود دارد و برخی شبهه می کنند، توهم می کنند که تشیع در آغاز نبوده، نزا برمی گرده به واقعیت شیعه و ریشه تشیع در دوره های نخستین. ما در بحث های آینده در باب تاریخ تشیع و اینکه شیعه از کجا آغاز شده سخن خواهیم گفت، اما صحبتمون فعلا در اینجا در معنای تشیعه. میخواییم ببینیم آیا معنای تشیعی که گفتیم از قرن دوم تا کنون مسلم به معنای امامت بلافصل امیرالمؤمنان است، آیا در دوران نخستین، در قرن اول، در زمان خود پیامبر اکرم هم به همین معنا بوده است یا نه؟ به عبارت دیگه الان سخن در این است که آیا واژه شیعه، اصطلاح شیعه، یک امر جدید و نوپیدایی بود که کسانی مثلا مطرح کردن، ساختن، یا این اصطلاح، این مفهوم واقعیتی در صدر اسلام و در زمان خود پیامبر اکرم داره. و سوال بعدی این است که اگر چنین واژه‌ای وجود داشت، این واژه به چه معنی؟ اگر این مطلب روشن شد، معنای تشیع روشن شد، در بحث آینده خواهیم گفت که چه کسانی به این نام متصف شدند و احیانا دارای چه عقیده‌ای بودند و چه سرگذشتی داشتند. با بررسی مدارک علمی و تاریخی به سرعت روشن میشه که واژه شیعه اختصاصی به قرن دوم نداره و منصفانی که در این زمینه تحقیق کردند بر این نکته اعتراف دارند که واژه شیعه واژه‌ای است که در صدر نخستین اسلامی مطرح است، در زمان پیامبر اکرم مطرح شده و حتی واژه این واژه و این اصطلاح خود شخص مبارک رسول خدا است و ایشون است که در نقطه آغاز بعثت و پیامبری خودشون این واژه رو جعل کردند، اطلاق کردند و رواج پیدا کرد. با مراجعه به کتب تاریخی و حالا ما مخصوصا تأکید میکنیم بر کتب مهم و معتبر اهل سنت تا کسی تصور نکنه که این مطالب فقط در کتب امامیه است، کتب معتبر اهل سنت به خوبی حکایت میکنه که این واژه از زبان رسول خدا اطلاق شده و در بین صحابه یک اصطلاح معروف بوده. یکی از کسان از علمای قرن چهارم، سوم و چهارم به نام ابو حاتم رازی است. ایشون اصطلاح شناس معروف و معتبر جهان اسلام. کتابی دارد به نام از زینه. در این کتاب ایشون به صراحت یاد می کند که واژه شیعه از نخستین نامهایی است که در روزگار خود رسول خدا مطرح گردید و آشکار شد و بر یک گروه خاصی از صحابه پیامبر این واژه شیعه اطلاق شد. این اعتراف و نظر یک متخصص معتبر در اصطلاح شناسی است. خب ما اگر بخوایم جستجو کنیم خودمون این نکته رو به دست بیاریم، ببینیم این مطلبی که ابو حاتم گفته در سراسر کتاب‌های روایی شیعه و سنی پراکنده است. از جمله اونها من اشاره می‌کنم که سیوطی در تفسیر الدرالمنصور در ذیل آیه شریفه‌ای که در واقع نقل می کند روایات متعددی رو مطرح می کنه که در این روایات به صراحت نبی مکرم اسلام شیعیان امیرالمؤمنین رو به عنوان شیعه و شیعه علی یاد کردند. ایشون در ذیل آیه شریفه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه نقل می کند از جابر ابن عبدالله انصاری که ما نشسته بودیم کنار رسول خدا، از دور امیر مؤمنان به سمت رسول خدا و به سمت ما آمد. حضرت فرمودند والذی نفسی بیده ان هازا و شیعته هم الفائزون یوم القیامه. قسم به خداوند متعال که این مرد علی ابن ابی طالب و شیعش اون کسانی هستند که در روز قیامت رستگارند. تا حضرت این نکته رو فرمودند جابر ابن عبدالله انصاری میگه این آیه شریفه آمد که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. روایات مکرر که اگر من ادعا کنم که روایات متواتر حتی نزد اهل سنت بیراه نیست، از زبان رسول خدا تصریح شده که خیر البریه که در این آیه شریف آمده علی ابن ابی طالب و شیعته. شاهدمون در اینه، شاهد ما در واژه شیعه علی از زبان رسول خداست. خب این در کتب مختلف که حالا من منابع مختلف رو اینجا نوشتم پراکنده است. غیر از این آیه و روایاتی که در ذیلش آمده روایات فراوان دیگری داریم که عیناً همین مضمون رو از لسان رسول خدا نقل میکنه که تعبیر علیون و شیعتو یا شیعتو علیین در اونجا آمده. از جمله من یک مورد رو نقل کنم. ابن حجر در کتاب سوائق المحرقه که میدانیم از کتبی است که اول خود ابن حجر نسبت به شیعه بسیار در واقع بدرفتاری و بدکلامی داره، بیمهری میکنه به یک تعبیر، و این کتاب سوائق از کتبی است که در نقد شیعه، در اتهام به شیعه خیلی راه افراط رو گاه میپیمایه. خود ایشون در همین کتاب از طبرانی از بزرگان حدیث اهل سنت نقل میکنه از حضرت امیر علیه السلام که حضرت فرمودند ان خلیلی رسول الله به من گفت یا علی انک ستقدم علی الله و شیعتک راضین مرضیین. و شادم داره خود پیامبر به من علی ابن ابی طالب گفت ای علی، تو در روز قیامت به خدا، به سوی خدا میای و در پیشگاه ربوبی میای، تو و شیعت در حالی که راضی هستید و مرضی، شما از لطف و نعمت خدا راضی هستید و خداوند هم از شما راضی است. باز تعبیرمون الان به محتوا خیلی کار نداریم، به واژه کار داریم که در این روایت هم باز تعبیر علیون و شیعتو یا شیعتوکه تعبیر آمده. فراوان روایات در این باب وجود دارد که این معنا رو افاده میکنه. خب شیعه به چه معناست در اینجا؟ سوال اینه. پس اصل واژه شیعه و شیعه علی ابن ابی طالب در لسان رسول خداوند وجود داره. بحث در اینجا این است که شیعه در اینجا به چه معناست؟ خب به خود آیات قرآن مراجعه میکنیم. حداقل در سه آیه مبارکه قرآن کریم واژه شیعه به کار رفته به معنای پیرو. در یک جا هم به معنای گروه یا فرقه به کار رفته که با این مورد ما خیلی تناسبی نداره. در سه مورد در آیات شریفه تعبیر شیعه آمده به معنای پیرو، از جمله در آیه شریفه ان من شیعته ل ابراهیم به خوبی دلالت میکنه که در اینجا شیعه یعنی پیرو، یعنی تابع، یعنی فرمانبر، مطیع و امثال اینها. خب واژه شیعت و علیین در اینجا معناش این است که کسی که پیروی میکند از امیر مؤمنان در رفتار، در اقوال، در حمایت از حریم اون بزرگوار، این رو در لسان روایات به شیعت و علیین تعبیر کردند. خب این یه نکته که شیعه در اینجا یعنی پیرو، یعنی تابع، یعنی مطیع. وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم و روایات مختلف از فریقین رو میبینیم، میبینیم که در اونجا نه تنها شیعه به همین معنا اطلاق شده، بلکه مصادیقی رو برشمردند. گفتن اون کسانی که شیعت و علیین اینا هستند. در تاریخ آمده که اون کسانی که اطراف علی ابن ابی طالب هستند اینا هستند. گفتن که چهار نفر که در تقریبا نقلهای تاریخی و روایی این چهار بزرگوار مشترکند. یعنی هر جا شیعت و علیین آمده مصداقیابی کردن این چهار بزرگوار مشترکن: سلمان، ابوذر، مقداد و عمار یاسر. اما آیا منحصر در این چهار تا هستن؟ نه، اسناد و مدارک فراوان وجود داره که فهرستی از شخصیت‌های بزرگ از صحابه پیامبر هستند که اینها از مصادیق شیعه علی ابن ابی طالب در زمان خود پیامبر تلقی میشن، نه حتی بعد از پیامبر. از جمله کسانی که در تاریخ نام اونها به عنوان شیعه علی ابن ابی طالب آمده غیر از این چهار بزرگوار حذیفه ابن یمانه که داستانهای خیلی معروفی داره در دفاع از حریم علی ابن ابی طالب، در بحث شناخت منافقین و مخالفین علی ابن ابی طالب، یا ذو الشهادتین خزیمت ابن ثابت، ابو ایوب انصاری، خالد ابن سعید ابن العاص و امثال اینها. اینا همه از کسانی هستند که در اطراف رسول خدا حضور دارند و در اطراف امیر مؤمنان حضور دارند و به نام تابعین و مطیعین ایشون از اونها یاد میشه. خب نکته ای که اینجا لازم است در پایان اشاره کنیم، یه سوالی است که بعضی مطرح میکنن که چه معنا دارد در زمانی که رسول خدا حضور دارند و به عنوان پیامبر مورد احترام و توجه هستند، اساساً گفته بشه که کسانی دور علی ابن ابی طالبند. حالا اگر کسی بگه بعد از وفات پیامبر کسانی شیعه علی ابن ابی طالبند مطیعند، درسته، اما چجوری در زمان پیامبر چنین چیزی مطرحه و اصلا قابل تصوره؟ با این گمان اینها تلاش کردند که در واقع این روایات رو و این تاریخ مسلم رو انکار کنند. خب پاسخ او روشنه، در خود تاریخ هم داریم، در روایات داریم که اطاعت و تبعیت از امیر مؤمنان در زمان پیامبر معناش با اطاعت و تبعیت در بعد از پیامبر تفاوت میکنه. در واقع اونچرا که پیامبر اکرم ارجاع میدند و کسانی رو به عنوان شیعه علی ابن ابی طالب معرفی میکنند، میخوان بگن این کسانی هستند که پس از من در واقع به علی ابن ابی طالب مراجعه میکنند و در زمان من اون جایی که علی ابن ابی طالب از سوی منافقین و مخالفان مورد بی حرمتی قرار میگیره، از حریم علی ابن ابی طالب دفاع میکنن و تاریخ این رو دلالت میکنه. تاریخ نشون میده منافقین یا مخالفین امیرالمومنین که در زمان پیامبر گاهی طعنه میزدن، گاهی حتی مخالفت های عملی میکردن، این گروه از شیعیان علی ابن ابی طالب کسانی بودند که به دفاع از حریم ایشون، از حرمت ایشون برمی آمدند و حتی گاه شکوه و گلایه می کردند به پیامبر اکرم از دست این منافقین. یک تعبیری ابان ابن تغلب در معنای شیعه داره، ابان ابن تغلب از اصحاب بزرگ امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام هست، تعبیری دارد که این تعبیر زیباترین تعبیر برای معرفی شیعه در معنای نخستین و در دوران اول هست. ابان در اونجا اظهار میکنه که اگر شما میخواهید شیعه را بشناسید، شیعه اون کسانی هستند، از شیعتو الذین اذ اختلف الناس عن رسول الله صلی الله علیه و آله اخذوا بقول علی علیه السلام. شیعه اون کسی است که هنگامی که از پیامبر، دوران پیامبر تمام میشه و عهد پیامبر تمام میشه، به علی ابن ابی طالب مراجعه میکنن و قول او رو اخذ میکنن. و از اختلف الناس عن علیین، اونجایی که مردم از علی ابن ابی طالب در واقع میگذره و دوران علی ابن ابی طالب میگذره، اخذو به قول جعفر ابن محمد علیه السلام. حالا اینجا چون از اصحاب بزرگوار امام صادق داره زمان خود شکایت میکنه، یعنی اون کسی که از علی ابن ابی طالب پیروی کرده به دنبالش از فرزندان بزرگوار ایشون، تا در زمان ایشون میفرماد شیعه امروز کسی است که این سلسله تبعیت از زمان پیامبر رو تا الان به صورت مستمر ادامه میده. خب تا همینجا ما این بحث رو فعلا تمام میکنیم. حاصل بحث این شد که شیعه در لغت به معنای پیرو هست. این معنا از آغاز در زمان پیامبر و توسط پیامبر مطرح شده. این واژه در واقع توسط خود نبی مکرم اسلام جعل شده. در کنار اینکه این واژه تکرار شده توسط پیامبر اکرم، خود ایشون و کسانی که از اصحاب ایشون بودند افرادی رو به صورت مشخص به عنوان شیعه علی ابن ابی طالب نام بردند و این معنای از تشیع بعد از وفات پیامبر همچنان ادامه پیدا کرده. اون معنای اصطلاحی که در قرن دوم به بعد گفتیم دیگه مسلم است که خلافت بلافصل امیر المؤمنان علیه السلام معنای شیعه است، این با این تفسیری که عرض کردیم کاملا قابل تبیین هست. خب طبیعی است کسی که پیرو علی ابن ابی طالب هست و مطیع ایشون هست کسی است که تبعیت از دیگری رو جایز نمیدانه و معتقد است علم رسول خدا، تفسیر در واقع قرآن کریم، معارف حق، هدایت الهی بعد از زمان بعثت و زمان پیامبر اکرم به دست با برکت امیر مؤمنان انجام میشه و به همین طریق در سلسله امامان و اوصیای الهی ادامه پیدا میکنه. به همین جا بحث رو تمام میکنیم و انشاءالله در جلسه آینده به ریشه های تاریخی تشیع بیشتر اشاره خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.